1 سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا، سلام و درود ما رو بپذیرید. با موضوع دیگری این برنامه را به شما تقدیم می‌کنیم. این بار به موضوعی می‌پردازیم با عنوان فلسفه اسلامی و بحران‌های معاصر با توجه به مؤلفه محیط زیست با رویکرد سنت‌گرایانه سید حسین نصر. سخنان دکتر اعظم قاسمی را در این باره می‌شنویم.
که بسیار بسیار مهمه در بحث پدید اومدن بحران محیط زیست، بحث انسانگراییه. انسان سنتی تفاوتی که با انسان نوین پیدا کرد، یعنی بعد از اینکه پایه‌گذاران علم جدید خب گالیله بودن، کوپلر بود و کوپرنیک بود و اینها، نیوتن بودن اینها، وقتی کوپرنیک فرضیه خورشید مرکزی رو مطرح کرد، چون تا قبل از اون همونطور که میدونید در قرون وسطا معتقد بودن که زمین مرکزه، کوپرنیک وقتی اومد من این نظریه رو مطرح کرد، در واقع این نظریه صرفا یک نظریه علمی نبود و همونطور که میدونید خب کلیسا خیلی واکنش های شدیدی بین نسبت به گالیله نشون داد، نسبت به برونو نشون داد به خاطر طرح این مسائل. در واقع اونها اومدن و اون مرکزیتی که انسان داشت و اون رابطه‌ای که، یعنی اگر در دنیای سنت به تعبیر نصر اگر معتقد بودن که زمین مرکزه، به نوعی به خاطر اینکه وصل به خالق بود، این مرکزیت یک مرکزیت خودمختار نبود، انسانی نبود که بخواد شورش کرده باشه علیه خدا، برخلاف انسان رنسانس که شورش کرد علیه خدا. این انسان دیگه خودش رو از اون منابع اصلش برید و احساس استقلال کرد، بنابراین زمین شد یک نقطه بی ارزش، انسان هم بدون مرکز شد در نتیجه این تغییری که در نگرش انسان به وجود اومد، که اثرات این تصور و این تلقی اثرات مرگباری رو به همراه داشت و که حالا آثارش رو به تعبیر نصر ما بعدها شاهد هستیم که چه اثراتی رو به همراه داشت. به هر حال انسانی که در واقع انسان مدرن که متولد شد در رنسانس و بعد از رنسانس ویژگی های مختلفی داشت، یکی این که تأکید بر فردانیت، یکی تأکید بر استدلال گرایی، که باز استدلال گرایی به طور مستقل باز میشه مطرح کرد یکی از علل ایجاد بحران محیط زیست، به خاطر اینکه تا قبل از اون در تفکر سنتی متفکران سنتی متعلقان معتقد به عقل شهودی بودن. عقل شهودی یک منبعی بود در دست انسان که انسان رو به عالم قدس مربوط میکرد و به وحی هم به عنوان یکی از منابع شناخت معتقد بودن. اما انسان جدید در دوران دکارت و امثال این متفکران از عقل شهودی برید و فقط به عقل استدلالی تکیه کرد. عقل استدلالی کدوم عقل؟ همون عقل تدبیرگر دکارت، عقل معاش به تعبیر ما، و الا خود متفکران سنتی هم منکر استدلال نیستند. اما استدلالی که بخواد از منبع اصلی خودش بریده بشه به تعبیر دکتر نصر میتونه یک ابزاری در دست شیطان باشه. یعنی اگر با اتصال به منبع وحیانی و قدسی میتونه برای انسان مفید باشه، اما اگر این اتصال بریده بشه میتونه ابزاری برای شیطان هم قرار بگیره. خب استدلالگرایی یکی از ویژگی های انسان بود، انسان دوران نوین. به هر حال این بحثش مفصله. به طور اختصار اینها مجموعه عواملی بودن که دخیل بودن که چون هم انسانگرایی نوین و هم تفکری که در خصوص علم نوین پدید اومده بود استمرار داشت، یعنی اینجور نبود فقط در یک مقطع خاص به وجود بیاد، مثلا در دوره انقلاب علمی به وجود بیاد، انقلاب صنعتی به وجود بیاد، این استمرار داشت و تا امروز هم این تفکر غالب بود. خب آثارش رو به تدریج گذاشت تا اینکه به قرن حاضر رسیدیم. شاید آثارش اون ابتدا مشهود نبود، ولی به تدریج که علم پیشرفت کرد و به تدریج که بشر مدام و به صورت پیاپی از طبیعت به نحو بی‌رحمانه استفاده کرد و استثمار کرد طبیعت رو، آثارش دیگه در نهایت در قرن 20 و 21 مشاهده شد. و باز انسان غربی به گونه‌ای بود که برای خودش نه تنها حق تصرف بر طبیعت رو قائل بود، بلکه حتی حق تصرف بر انسان غیر اروپایی رو هم قائل بود. یعنی فتوحاتی که اونها میکردن ضربه های زیادی به محیط زیست میزدن و براشون اصلا مسئله نبوده، فکر میکردن باید برای کشورهای خودشون ثروت ببرن. یعنی یک روحیه تعدیگری، یک روحیه خودمختاری، خود مستقل دانستن، و که این روحیه امتداد و استمرار پیدا کرد. حالا بعد از اینکه حالا به اجمال ریشه ها و علل این درد شناخته شد، دکتر نصر به این میپردازه که خب حالا اینا ریشه های مابعد طبیعی رو ما پیدا کردیم، راه حل چیه؟ راه حل به اجمال از نظر ایشون این هست که بشر باید راه معکوسی رو طی کنه. یعنی همون جور که در طی برهه‌ای از زمان ما روند قداست زدایی رو داشتیم از معرفت به طور عام و علوم طبیعت به طور خاص، این روند باید معکوس بشه و دوباره به همون سنت‌های گذشته خودمون بازگردیم. اول یه نکته اینجا مطرح میکنه و اون هم این هستش که شرقی ها گمان میکنن که این راه حل فقط در دست غربی هاست و غربی ها میتونن این رو حل کنن. ایشون با قاطعیت میگن نه، غرب هیچ راه حلی نداره. اگر هم بخواد به دنبال راه حل باشه، در واقع بایستی به سنت‌های زنده خودش بازگرده و از طریق سنت‌های خودش بیاد پاسخی پیدا کنه برای این مسئله و چالش بزرگ. لذا ما شرقی ها همینجوری نباید چشم انتظار بمونیم ببینیم که حالا اونا تو جاهای مختلف چه پیشرفتی میکنن، یا مثلا تو مهندسی محیط زیستشون چه پیشرفت هایی میکنن و ما بیایم همون ها رو، همون روش ها رو بیایم مستقیما در کشورها و ممالک خودمون پیاده بکنیم، بلکه خودمون بایستی به سنت های گذشته خودمون بازگردیم. این مسئله خب خیلی مبهمه، بایستی در واقع باز کرد که به چه نحوی هست. اولا دکتر نصر معتقد هست به حکمت جاودان. حکمت جاودان به اعتقاد او چیزی نیست که متعلق به زمان یا مکان خاصی باشه، فراتر از همه زمان ها و مکان ها هست و تغییر و تبدیلی هم در اون نیست و در سنت های مختلف جاری هست. حکمت جاودان ما هم در مبانی مابعد طبیعی، هم در مابعد طبیعی داریم و هم در جهان شناسی های سنتی. ایشون معتقده که ما در سنت های خودمون جهان شناسی هایی داشتیم که این جهان شناسی ها رو همچنان میتونیم احیا کنیم. خودشون در این راه تلاش کردن و کتابی نوشتن به نام نظر متفکران مسلمان درباره طبیعت که جهان شناسی بعضی از فیلسوفان ما رو در فیلسوفان و متفکران ما رو در این کتاب ها توضیح دادن. ایشون معتقدن که متاسفانه امروز به جهان شناسی حکما و فیلسوفان ما بی توجهی میشه. حتی خاطری رو نقل میکنن که چون علامه طباطبایی اون زمانی که مشغول نوشتن حاشیه بر اسفار بودن به بحث جواهر و اعراض و این مباحث که میرسن، حالا نمیخواستن بپردازن، که دکتر نصر تاکید میکنن که نه، این مباحث هم خیلی مهمه و بهتره به این مسائل و مباحث هم پرداخته بشه، که دیگه علامه طباطبایی به خاطر عنایتی که داشتن میپذیرن این مسئله رو. دکتر نصر معتقد کماکان ما به سمای طبیعی ابن سینا ما میتونیم رجوع کنیم، یا به خیلی از مباحثی که در اسوار هست، خیلی از مباحثی که مرحوم سبزواری مطرح کرده، خیلی از مباحثی که در حکمت الاشراق هست، اینها مباحثی هست که متاسفانه حتی فیلسوفان مسلمان و حکمای حتی سنتی ما شاید بعضیشون تصورشون بر این باشه که زمان این مباحثی که گذشته، اینها جزء مباحثی که کاملا باید درش بسته بشه، مال یک مقطع زمانی خاص بوده. ولی دکتر نصر معتقده که نه، ما باز هم میتونیم به اونها رجوع بکنیم و اینطور نیست. اونها این جهانشناسی هایی که اونها مطرح کردن، فلسفه طبیعتی که اونها مطرح کردن، مبتنی بر مبادی معبد طبیعی خاصی بوده. این مبادی معبد طبیعی همچنان امروزه قابل توجه هستن، همچنان امروزه قابل بهره‌برداری هستن، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. و برای اثبات این حرف خودش که ما میتونیم همچنان جهانشناسی و معرفت قدسی رو احیا کنیم، مروری میکنه و معرفت قدسی رو، سیر معرفت قدسی رو در غرب نشون میده که از همون آغاز بوده تا دیگه رسیده به قرن 16 17 که کم کم به کنار گذاشته شده. اما در دوران معاصر هم کسانی همچون نوتومایی ها قصد احیای سنت توماس آکوئیناس رو پیدا کردن و ژاک ماریتن به عنوان مثال اومده بحث الهیات محیط زیست رو بر اساس این مبانی مطرح میکنه. اینجا یک تفکیکی میکنه دکتر نصر، میگه وقتی ما میخواییم بحث الهیات محیط زیست رو مطرح کنیم، باید بین حواسمون جمع باشه بین اخلاق محیط زیست و الهیات محیط زیست. این دو مکمل یکدیگر هستن. پاری وقتی خواستن بحث بکنن، بحث مبانی فلسفی رو بکنن، اومدن خلطش کردن با اخلاق. اخلاق به جنبه های عملی میپردازه، به بایدها و نبایدها، دستور العمل ها میپردازه. اما الهیات و مبانی معبد طبیعی، الهیات در واقع الهیات محیط زیست، مبانی معبد طبیعی رو مد نظر قرار میده و این دو با هم متفاوت هستن و همونجور که حالا فیلسوفان مسلمان ما میگن نظر و عمل مکمل یکدیگر هستن. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم، یکی از مبانی که ما در الهیات محیط زیست، الهیات داریم که در محیط زیست کاملا قابل کار برده، بحث سلسله مراتب در هستیه، که فیلسوفان و حکمای ما معتقدن به سلسله مراتب در هستی، در حالی که در تفکر علمی و متجدد ما سلسله مراتب نداریم. هرچی از طبیعت و طبیعت و طبیعت، در این سلسله مراتب طبیعت پایین ترین مرتبه از مراتب تجلی خداونده. این به عنوان یک نمونه بود. ولی اخلاق زیست محیطی خب ذیل اخلاق قرار میگیره و به مسائل اخلاقی میپردازه.
در ادامه همچنان سخنان دکتر اعظم قاسمی را با موضوع فلسفه اسلامی و بحران‌های معاصر می‌شنویم.
دو دکتر نصر به بحث تاریخچه علم قدسی گفتم میپردازه و معتقده که از همون آغاز اینطور بوده و بشر بعد از اینکه اومد قداست ماده کائنات رو گذاشت کنار، در واقع طبیعت هم به نوعی قداست زدایی کرد. یعنی با ما میگه، بیان میکنه که در همه زمانها و در همه مکانها ما علم قدسی رو داشتیم، علم قدسی استمرار داشته، فقط این مسئله در واقع باید به نوعی تذکر داده بشه و برگردن و مبانی الهیات رو از اون استخراج بکنن. به عنوان نمونه، با توجه به اینکه دکتر نصر متفکر مسلمان هست، میاد و به بحث نظر اسلام در خصوص بحران محیط زیست میپردازه. خب البته ما در مباحث اسلامیمون و در بین متفکران مسلمونمون اصلا این بحث مطرح نبوده، بنابراین وقتی ما میگیم این نظر رو میاد مطرح میکنه، چیزی که خودش یک چالش باش مواجه، این سوال رو در برابر حکمت اسلامی، در برابر اسلام قرار میگیره و در جستجوی پاسخی هست برای او، که اینم در واقع به نوعی احیاگری فلسفه اسلامی هست. در خصوص نظر اسلام، اول یک نکته رو مطرح میکنه و اینم این که بعضی از متفکران غربی به ناروا مسئله تخریب محیط زیست رو به ادیان ابراهیمی نسبت دادن، مثل آرنولد توینبی مثلا، گفتن که چون مسلمون ها، چون در واقع دینداران از جمله حالا مسلمون ها به انسان اهمیت میدن و انسان رو در مرکز هستی قرار میدن، در نتیجه به طبیعت بی‌اعتنا هستن و توجهی به طبیعت نمی کنن، که این بدترین اتهامی هستش که به ادیان توحیدی از جمله اسلام وارد شده، به دلیل اینکه اتفاقا برعکس، حالا ما صرف نظر از توصیه های اخلاقی اینها که در اسلام و سنت اسلامی شده به اینها کار نداشته باشیم، حتی مبانی معبد طبیعی که قابل استخراج هست، از تفکر اسلامی قابل استخراج هست، کاملا منافات با این مسئله داره، چون که همونطور که دیدید انسان شناسی نوین مسئول بحران محیط زیست بود، اما در سنت اسلامی انسان خلیفه خدا بر روی زمینه، یعنی جانشین خدا بر روی زمین و مسئول در برابر خداوند. این انسانی که انسان نوین آزاد بود، از هر مرکزی آزاد بود، از خدا، از همه چی، آزادی که خودش رو از مذهب، از همه چی آزاد کرده بود، هر کار می‌خواست انجام میداد و مسئول کسی نبود و فکر می‌کرد قدرت تسلط داره، ولی انسان این گونه نیست. انسان در تفکر دینی و در تفکر اسلامی در برابر خداوند مسئول، طبیعت به عنوان یک امانت در اختیار انسان نهاده شده که باید به نحو احسن از اون نگهداری بکنه. انسان واسطه بین زمین و آسمانه و به همین دلیل چون میتونه با عالم قدس ارتباط برقرار کنه، به نوعی مجرای برکت برای طبیعت هم محسوب میشه. در تفکر اسلامی ما سلسله مراتب در هستی داریم، یعنی همه مراتب هستی از بالاترین مرتبه تا پایین ترین مرتبه که عالم طبیعت هست، همگی تجلیات خدای واحد هستند. ما به توحید معتقدیم، همه اینها مبدا واحدی دارند، همه اینها مرکز واحدی دارند. طبیعت به خود وانهاده نشده، طبیعت به مبدا اصلی خودش وابسته است و متکی هست کاملا. حالا ما در فلسفه اسلامی بحثی هست به نام وجود رابط و وجود مستقل، ما سوالله هر چیزی که به جز خداوند هست همه وجود رابط هستن، اینها هیچ استقلالی از خودشون ندارن و انسان وظیفه که داره اینجا فقط امانت دار بودنه و مسئولیتی که در برابر خداونده. در واقع بیانات دینی خودمونم میبینیم که طبیعت در قرآنمون هست مظهر خداونده، تجلی خداونده و آیه از آیات الهی، این طبیعت آیه است. یعنی تصوری که مثلا یک انسان مسلمان به درخت به چشم آیه نگاه کنه یا به عنوان این نگاه کنه که خب درخت من میتونم ازش محصولاتی رو درست بکنم و نهایتا خیلی طرفدار محیط زیست باشم، میگم این درخت تنفس من رو امکان پذیر میکنه، برای من انسان اکسیژن درست میکنه، باز مرکز خود من هستم، این متفاوته. خب اگر باید میتونم از طریق دستگاه دیگه بتونم اکسیژن تولید کنم، ممکنه این درخت رو قطع بکنم، توجه به این قضیه نکنم، چون مرکزیت و محوریت با من انسان هست و دیگه توجهی به این قضیه ندارم. برای قداست بخشی به طبیعت، به اعتقاد دکتر نصر، ما بایستی در واقع اون امر قدسی که در وجود ما انسان ها فراموش شده اون رو بازیابی کنیم، اون رو احیا بکنیم. یعنی بدون احیا و بازیابی امر قدسی در درون انسان ها، بازیابی طبیعت قدسی امکان پذیر نیست. مسئله دیگر این هستش که به اعتقاد دکتر نصر، باز با توجه به اون به حکمت جاودانی که معتقده، بر این باوره که همه سنت ها، هم از سنت های شرقی، غربی، دینی، ادیان توحیدی، ادیان غیر توحیدی، اینها همه منابع غنی دارن. مثلا سنت هندی، حتی مثلا سنت بومیان آمریکایی، بومیان آمریکا، اینها منابع غنی دارن که باید به تمام منابع اینها رجوع کرد و از اونها بهره گرفت و یک جهانشناسی جاویدان که اصول کلی که در تمام اینها هست، اینها استخراج بشه و به عنوان یک فلسفه طبیعت لحاظ بشه. اما کاربرد اینها محلی باید باشه، یعنی کاربرد یعنی در واقع دستورالعمل هایی که اینها دارن. خب در هند به نوعی عمل میکنن، ممکنه در آمریکا مثلا اسکیموها به نوع دیگری عمل بکنن، در کشورهای گرمسیر به طوری دینداران به نحو دیگری عمل کنن. اما مسئله ای هست، بایستی در واقع علاوه بر قداست طبیعت، قداست اماکن طبیعی هم در واقع به صاحبان اون بازگردونده بشه. مثلا یکی از مشکلاتی که ایجاد کرده به اعتقاد دکتر نصر در تخریب محیط زیست خیلی مؤثر بوده، اینکه آمریکایی‌ها بدون توجه زیستگاه‌های سرخپوست‌های بومیان آمریکا رو تخریب کردن، که خود همین تخریب به در واقع محیط زیستشون ضربه زده و خیلی از دسترازی هایی که کردن. به هر حال کارهایی که دکتر نصر، اگر بخوایم به اجمال یک نتیجه گیری که بکنیم، اینجا یک سوالی رو در واقع من مطرح میکنم و بعد از سوالی که در واقع میشه از دکتر نصر مطرح کرد، در برابر دکتر نصر قرار داد و پاسخ او احتمالاً، و اونم این که خب راه حل هایی که دکتر نصر ارائه میده با توجه به دنیای امروز ما، که در واقع شاید بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق انسان هایی که تو کره زمین زندگی میکنن مرعوب علم متجدد هستن، و حالا هرچند باز به یک تعبیر اکثریت باز در دنیای دینی زندگی میکنن، ولی از طرف مرعوب هم هستن و در واقع تکنولوژی، صنعت و تار و پود زندگی روزمره در واقع انسان ها وارد شده، به هیچ نوعی هم نمیتونن این رو در برابر خودشون قرار بگیرن، مزایا و معایبش رو ببینن. چی کار میشه کرد؟ اول داخل پرانتز این توضیح هم بدم که دکتر نصر دشمن علم متجدد نیست، معتقده که علم متجدد کارای خودش رو داره و مفید هست، اما به یک شرط، علم مشروعی هست، اما ادعا نکنه که من تنها علم مشروع هستم و هیچ علم دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی ما شیمی تجربی داریم، اما کیمیا هم داریم که مبتنی بر مبانی مواد طبیعی، متفاوت با مبانی مواد طبیعی شیمی هست. یعنی باید بپذیره که ما علوم و جهانشناسی های دیگری هم میتونیم داشته باشیم، علوم قدسی میتونیم داشته باشیم، کما این که معتقده که ما در فرهنگ خودمون علوم قدسی داشتیم. عالمان ما هرچند که اشتغال داشتن به همین علوم دنیایی و علومی که در واقع کاربرد عملی دارن، ولی هیچ وقت از اون، ولی جهانبینیشون همیشه جهانبینی دینی و توحیدی بوده. یعنی میگه میشه ما جهانبینی توحیدی داشته باشیم و تولید علم بکنیم، لزوماً نبایستی علم سکولار باشه و علم سکولار مثلا در نظر بگیریم نتیجه بخشه. حالا این داخل پرانتز بسته، این که پس به هر حال در دنیای ما با این ایده ها زندگی میکنیم که یه همچین تفکرات غالب هست. خب این راه حل هایی هم که دکتر نصر ارائه میده راه حلی نیست که یک شب و یک روز و یک سال و دو ساله بخواد به سر انجام برسه. خب راه حل های مهندسی محیط زیست مثلا ممکنه 10 سال فرصت داشته باشن یه پروژه رو انجام بدن و نتایج عملیش رو هم ببینن، اما دکتر نصر خودش معتقده که نفس مطرح کردن این سوالات و این اشکالات خودش اهمیت داره و نفس پاسخ دادن به اون. حالا به هر حال انسان باید تلاش خودش رو بکنه و این مسئله فرهنگی که ممکنه در طول قرنها به وجود بیاد، شاید زمان خیلی خیلی مدیدی هم بخواد که این روش معکوس رو طی کنه، این ما رو از مسئولیت بری نمی کنه که چون بگیم وضع موجود اینه و نمیتونیم به سرعت وضع موجود رو تغییر بدیم پس تسلیم وضع موجود بشیم. نه، بایستی در واقع در حد توان خودمون تا اونجایی که میتونیم در واقع عوض کردن وضعیت موجود سهیم بشیم، کما اینکه خود ایشون یک تنه تلاش‌های بسیار زیادی کرده و توجه‌های خیلی زیادی رو معطوف به این قضیه کرده. خودشون مدعی هستن مثلا در بحث هنر سنتی کارگران خیلی هنرمندها اومدن توجه کردن به این قضیه و سعی کردن به سنت توجه کنن، به مبانی و مبادی خاصش توجه کنن. یعنی ممکنه که پیشرفت خیلی کند باشه، اما در این حال نمیشه ناامید هم بود روی نسبت به این قضیه.
این سخنرانی در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
امیدوارم برنامه‌هایی رو که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراهمون باشید با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ.